بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم فرائج عمر.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. محور بحثمون روزهای گذشته در رابطه با بیان این بود که در رابطه با براءت نقلیه که عبارت باشه از اینکه میگن رفع اما لا یعلم و امثال ذلک، ببینیم در براءت عقلیه وجوب فحص داریم و باید بریم سراغ دلیل فحص بکنیم ببینیم چی داریم در دلیل از وجود، از حرمت، یا نه بدون فحص هم میتونیم که بلا فاصله رفع اما لا یعلم و جاری کنیم. این بحثی بود که روزهای گذشته صحبت کردیم و تا دیروز گذشته این جهت اولای بحث بود. جهاتی در اینجا بحث داشتیم، یکیش این بود در رابطه با این. خب الحمدلله دلیل وجوب فحصش رو بیان کردیم خدمت شما و توضیح دادیم و دیگه تکرار نکنیم. امروز بحث ما در جهت ثانیه است. الجهت و ثانیه در این که حالا که بنا شد فحص واجب باشه، باید بریم فحص بکنیم از دلیل، ببینیم دلیل چی داریم بر وجود، بر حرمت، و بدون فحص نمیشه. حالا که واجب فحص کنیم، سوال دوم ما اینه، جهت دوم که چه مقداری باید بحث کرد. حالا که قرار فحص بکنیم چه مقداری فحص بکنیم لازمه، مقدارش چقدره. در بیان مقدار فحص چیزی تو دست ما نیست از علما، اینکه مقدارش گفته باشن چقدره، حد حدودی براش بیان نکردن. یه حدی که بگم طبق اون حد باید این مقدار مثلا فرق، فقط تنها چیزی که دست ما رو میتونه بگیره از فرمایشات علما اینه که گفتن فصل بکند به مقداری که ناامید شود از به دست آوردن دلیل، یأس من از سفر. تعبیرات علما در کتاب اصولشون اینجور نوشتن، وجوب الفحص در حدی که الى حصول الیأس من الظفر، به قدری فحص بکنه که دیگه ناامید بشه، بگه من دیگه هرچی گشتم در کتابهای معمولی که در دستمون هست، این کتابهایی که داریم، کتاب اربعه ای که دستمون هست، کتابهای مستدرکی در هرچی گشتم در فلان مسئله چیزی پیدا نکردم، مثلا شرب توتون حرام یا حرام چیزی پیدا نکردم. گفتن که فحص کند به مقداری که یأس عن الظفر باشه، همین بلا هیچی دیگه آمین ندارن. وقت این یأس من الظفر را میگن حدش به این صورته، وقتی برسم به جایی که من مأیوس از ظفر شدم، مأیوس شدم از دلیل دیگه، اگر خدا بخواد من عذاب کنه قبح عقاب بلا بیان میاد جلو، دیگه خدا نمیتونه من عذاب کنه. چرا؟ یه خدایا من دیگه در حد وسعم، استفراغ وسعم، در هر چی که میتونستم تلاش کردم، در حد وسعم تمام کتابها رو گشتم، همه چیزی گیرم نیمد. در رابطه با شرب توتون چیزی نیمد که آیا حرامه یا حلاله، چیزی گیرم نیمد. مقدار فضلش این باشه. حتی علما قبلن در مقدار فصح بره دنبال کلمات العلماء، فتاوای علما رو ببینه، ببینه علما در مطالبشون چی بیانی کردن. چرا؟ میگه برای چه بسا در فحص از کلمات علما به سرمنزله اجماع برسه. وقتی رفت کتاب علما رو نگاه کرد، بررسی کرد در کتاب علما همه رو گشت و اینها، قهرن میرسه به سرمنزله اجتماع که انه برایش اجماع حاصل میشه. فصل ملاک تفحص تا حدی است که مستلزم یأس بشه، برد این کار بکنه تا به حد یأس برسه، حتی به کتاب العلماء، حتی به فتاوی العلماء، همه اینا رو بررسی بکنه. اگر دید چیزی گیرش نیامد، میگه خدایا من دیگه هر چی هشتم چیزی پیدا نکردم، در رابطه مثلا با شرب و توتان بگه کذا و کذا، هیچی پیدا نکردم، فهران دیگه خدا عقوبت نمیتونه بکنه، چون عقوبت در جایی که من فصل نکرده باشم، فصل کرده باشم دیگه نداره. حتی علما اینم اضافه کردن که چی؟ حتی نظر اشخاص را هم بره فصل بکنه، چه بسا اشخاصی که داره نظرشو به دیگری میگه باعث انتقال شما بشه به یه مطلبی که دلیل میشه برات، و اتفاقا پیش آمده برای ماها. گاهی نگاه میکنید در مذاکرات، در بحثایی که مثلا در جلسات درس بحث میکنید، فصل یه شاگردی یه فاضلی اشکالی میکنه، در اشکال کردن او یه دفعه آدم منتقل میشه به دلیل، منتقل میشه در فرانجه دلیلی هست، انتقال برای ذهن انسان میاره. فرمودن که حتی به این صورت هم اگه بشه که مسئله رو در میان بذاره با افراد حرفه خودش انجام بذاره، لعله ینتقل الی مطلبی که او بشه دلیل مسئله، و این هم پیش میاد گاهگاهی. این هم آوردن جزء فحص ها، فرمودن مقدار فحص این مقدارش هم همجور باشه که انتقال از اشخاص بتونه انسان با نقل قول فلان آقا، فلان آقا یواش یواش مطلب برایش واضح بشه، یه مطلب جدیدی برایش بیاد. بسیار حالا که اینطوری شد، پس نتیجه این بیان فصل بکند به قدری که ناامید بشود، بگه این حدشه. گرچه در عبارتهای علما گاهی تعبیرات شده که به قدری فصل کند که مستلزم اسر و حرج نشه دیگه، ها میگن اگه به حد اسر و حرج رسید دیگه لازم نیست، فحص هم حد میزانی داره، اگه خیلی زیاد بشه و پدر صاحب بچه در میاد، میگن نه تا به حدی که میخواد به اسر و حرج برسه دیگه نه، ولی فحص بکنه به مقدار معمولی که معتبر اسر و حرج نشده باشه، تا به جایی که مظان این باشه که اگر دلیلی بود لظفر نابه، اگر دلیل داشتیم حتما من پیداش میکنم، پس معلوم میشه دلیل نداریم، مظان این مطلب براش حاصل بشه. و اینجا اگرم بگیم حد اسر و حرج، مراد اسر و حرج شخصی نیست، مراد اسر و حرج نوعیه، یعنی نوع انسانی که دنبال این کار میره، دنبال این فصل میره، اگر میخواست باشه پیدا میکرد دلیل رو. اینم ملاک، این اسر و حرج شخصی هم نگی، اسر و حرج نوعیه، اینه نه که شخص من در اسر و حرج، نه نه، نوع افرادی که دنبال فصل میرن، اگر این مقداری که من فصل کردم اونا هم میرن فصل میکردن، لظفر رو پیدا میکردن، ولی ما پیدا نکردیم. حالا که پیدا نکردیم، قبر عقاب بلا بیان مدرک میشه، شما رو از طرف علم اجمالی بیرون میبره. خب چون اولش علم اجمالی داشتم که سلسله احکامی دارم باید دنبالش بگردم، این دیگه از طرف علم اجمالی میاد بیرون. وقتی مقدار پس کردم چیزی گیرم نیمد، دیگه این متعلق علم اجمالی نیست. از اون وقت چی میشه نتیجه؟ از متعلق علم اجمالی بیاد اینی که اگرم من به خلاف واقع برخورد کردم دیگه ضرر نداره برای من، چرا در حدی که لازم بود من تفحص کردم چیزی گیرم نه، آمد و پس کنی به واقع برخورد کرد، مخالفت واقع شد بشه دیگه، شما اینجا عذاب میشید، چون بینی و بین الله اون چی که میتونستم تلاش کردم، سفراغ و وص به کار بردم تلاش کردم نشد. بنابراین پس در مقدار فحص هم آیان و علما بودن مقدارش، چون حدی براش بیان نشده، مقدار به همون است که به حد یأس برسد. این مسئله در جهت دوم مسئله بود که ببینیم حالا که فحص واجبه الی ای مقدار من الفحص لازمه، این برای این نکته اشاره کردیم. بسیار جهت دوم مثلا الحمدلله روشن شد. مقدار فرد شد. و اما جهت و ثالثه، جهت سوم مسئله چطور؟ خب حالا که قناع شد که فرض بشه واجب، تفحص واجب، حد فرض هم قرار شد بشه تا حال یأس، باید به قدری فرض و تفحص کنه تا کاملا ناامید بشه. و بنا شد اگر فرض را به حد کامل رسان، از طرف علم اجمالی هم بیرون بیاد، یعنی که انون اجمالی که میگو باید بری دنبالش فرض کنی، اونم میاد بیرون، قرارش اون از علم اجمالی خارج میشه، خارجون علم هست. از اون طرف قرار به این شد که اگر خارج بشه از متعلق علم اجمالی، دیگه من خوف ضررم ندارم، دیگه نمیترسم که خدا من رو در این مرتبه عقوبت کنه. چرا؟ چون من به اصل وظیفه عمل کردم، طبق وظیفه عمل کردم، دستوری که داشتم عمل کردم، عقل من وادار میکنه این کار رو، رفتم تفحص کردم، چیزی گرم نمید. عقل اینجا حاکم آجان، دیگه اشکال نداره، تو ضرر نداره، خاطر جمع باشه، خیال جمع. خب الحمدلله این جهات از ثانیه اینا همهش الحمدلله حل کرد برای ما، مقدارش رو به این کیفیت بیان کردیم، روشن شد که این مقدار باید فرض بشه. خب میریم سراغ این که مرحله سوم، جهت ثالثه. جهت ثالثه چیه دیگه؟ میگه خب حالا اگه من فرض نرفتم بکنم، میباید برم فرض کنم، بینم دلیلی، روایتی، حدیثی، اجماعی، شهرتی راجع به شرب و تتون دارم که شرب و تتون حرام؟ هیچی. خب نرفتم فرض کنم، میباید برم، نرفتم. حالا اگه نرفتم چی میشه؟ کتک دارم؟ آیا شارع مقدس من رو کتکم میذاره؟ میگه چرا نرفتی؟ یا نه کتک ندارم. حتما شما عزیزان سر دست میخواد بگه آجا کتک داره، کتک نداره، شما شید که بس وجوب فصل منو نداره که. میگن الفحص و واجبون، من ترک واجب کردم، ترک واجب عقوبت نداره. چرا؟ عقوبت داره دیگه، عقوبت داره. بله عقوبت شلاق باید میخوام مر بزنن، ولی دیگه حالا این شلاقه یا جهنمه، حالا هر کم دلت بخواد، از این حالا کدوم بیشتر دلت میخواد؟ میفرماید عجب جهنم هم داره، عقوبت داره. بفرماید سوال، تا گفتی عقوبت داره اول سوال پیش میاد که چی عقوبت، برای چی میخواد مر بزنن؟ این عقوبت تاریکش که مستحق عقوبته، لعیو شیئن یو آقا، اینم باید با شما علما، ای بابا همه ریزه کاریارم که دست ما دادی، پدر ما رو در آوردی دیگه، بلش کنید بره آقا، این درس چرا شاگردان میاری خسته میکنید؟ که چی تاریک این مطلب واجب فرض؟ یو آقا و علی علا شیئن، ایو شیئن یو آقا، بل چی عقوبت میشه؟ سه نظریه هست از علما، امروز خدا بخوام سه نظریه رو هم بهتون توضیح بدم تا ببینید چی میشه و کدوم از این ستا شما بیشتر میپسندید. سه نظریه از فقهای عزیز شیعه ما در این مسئله هست. یک نظریه، نظریه اول اولی هست، مال مرحوم مقدس اردبیلیه، مرحوم مقدس اردبیلی و همچنین شاگردش جناب صاحب مدار، چون صاحب معالم با صاحب مدار اینو به هم منصوب بودن، خواهرزاده ایشون هم داییشون میشد، این دوتا از شاگردان برجسته مقدس اردبیلی بودن. وقت تقریرات درس های مقدس اردبیلی رو این دو بزرگان میشتن و کتاب خودش هم مقدس اردبیلی داده بود به این دو بزرگان مقابله کنن، بررسی کنم ببینم کتابشون کجا کم و کسی داره. این دو چهره بزرگوار خیلی مورد علاقه مرحوم مقدس اردی بوده، هم صاحب مداره که سید بود و هم صاحب مرحوم معالم که شیخ بود و نوه مرحوم شهید ثانی میشه. بگذارم حالا با حاشیه خیلی نرم، جناب مقدس اردبیلی و همچنین شاگردش جناب صاحب مداره نظرشونی که عقوبتی که میخواد بشه برای خود نفس این که چرا نرفتی یاد بگیری و عمل کنی، چرا نرفتی یاد بگیری و عمل کنی، برای که ترک تعلم که نرفتی، نفس ترک تعلم میگه عقوبت داری. و دلیلش هم یادتون باشه روز گذشته من درس گفتم که مرحوم آقای قدس اردبیلی از همون حلا تعلمته یادتون باشه بیان کرده بودم که خدا سوال میگه ای بنده من عبدی فلان کاری چرا عمل دیم؟ میگه نمیدونم، میگه خبر نداشتم. گفت چرا نرفت یاد بگیری؟ حلا تعلمته، چرا نرفت یاد بگیری حتی تعمل به؟ مرحوم قدس اردبیلی به این روایه تمسک کرده به این که من روش نفس این تعلم واجبه که من باید برم یاد بگیرم بدونم دلیل بر وجوب فصل دارم، بر من واجبه که برم فصل کنم. چرا نکردی کتک میزن؟ پس اینجا میشه از تعلم و واجب و نفسی، دقت کنید واضح باشید چی داره میگم، از تعلم و واجب و نفسی جو. روی این مطلبی که آقای مهندس سعدی میگه، میگه من به نظرم تعلم واجبه. اینه که تو رساله ها هم گاهی نوشتن که آقایون باید مسائل دینی رو یاد بگیرن. دیدید که تو پشت رساله ها میگن مسائل دینی احکامی واجبه یاد بگیرن. برای چی واجبه؟ برای همینه، نفس تعلم واجبه برای هر فرد مسلمانی که واجبشه بدونه، حرامشه بدونه، متوجه باشه مسئله. اگر این باشه پس عقوبت لتارک وجوب الفصل، عقوبت مربوط به تعلم میشه، تعلمش واجبه، تفقهش واجبه. این نظر بزرگوار مرحوم آقای ناینی که نقل کردن از شیخ و طائفه هم نسبت دادن به شیخ در نهایه، مرحوم آقای ناینی هم اینو امضا میکنه. دومی چیه؟ بیاییم بگیم نه، نفس تعلق عقوبت نداشته باشه، اون تعلمی واجبه که اگر خلاف کردم مخالفت با واقع قرار بگیره. تعلم واجبون اما وجوبش طریقیه، واجبون اگر من تعلم نکردم و رفتم دیم اگه داده میداد معلوم شد شربتتون حرام بوده و من خوردم اسیر عنبی رو، من اسیر انرژی رو خوردم، چرا هم نرفتم یاد بگیرم؟ میگه که عقوبت نه برای نفس تعلم تنهاست، بلکه تعلمی که ترکش موجب شد که با خلاف واقع شدن. دقت فرمایید چی میخوام بگم. این رو مرحوم آقای ناینی در فواید الاصولشون میگه، من اینه میپسندم، این باز بهتر از حرف آقای مقدس اردبیلی. نفس تعلم نمیشه گفت واجب نفسیه، تعلم واجبش طریقیه، تعلم. این نظریه دوم در مسئله است که مرحوم آقای ناینی هم در فواید اینو میپسنده، میگه این به نظر من از همه بهتره. اینم نظریه دوم. نظریه سوم نظریه است که مشهور اینه قبول دارن، علماء مشهور ما این سومی قبول دارن، حتی من المتأخرین ما هم این سومی رو از همه بیشتر میفضیلن. که چی باشه؟ میگن تعلق عقوبتی نداره، تعلق خودش چیزی نیست تو کار، اونی که عقوبت داره خود واقعه. اگر من تعلم نکردم و به واقع و خلاف برخورد کردم، حالا یا عاقب نفس تعلم عقوبتی نداره. نه اینکه تعلم و با خلاف واقع دوتایی با همون، نه، اونی که یستلزم العقوبه نسبت به این که من تعلم نکنم قهرن به واقع بخورم، بینم ای داده بیداد واقع هم خورده. پس عقوبت مال واقعه، دقت کنید، عقوبت مال تعلم نیست، عقوبت مال خلاف واقع در آمدنه، چون که عمل من مخالف با واقع در آمد اون عقوبت داره. رفتی این شور اصیل کردی معلوم شد حرام بوده. عقوبت للواقع لل تعلم، تعلم موضوعیت نداره. این مطلب هم که آقای مشهور فرمودن مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در کتاب فوائدشون فرمود که مل فرق بین قول ثانی و قول ثالث، ها چه فرقیه؟ قول دوم با قول سوم چه فرقی داره؟ این هم یه سوالیه دیگه. اگر شما بپرسن چی جواب میدید؟ تو امتحاناتون سوال کنن چه فرق است بین قول دوم و قول سوم؟ چی جواب باید بمیسید؟ اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آیین آیینی رو، پا میذاره وسط، میفهمد فرق بین قول دوم و قول سوم لا فرق بینهما من حیث العمل، فرقشون علمیتون لا عملیه. آی بای کلا به این مرد مرحوم آیین آیینی که فرق بین قول من و قول مشهور اینه، فقط از جنبه علمی هست که فرق میکنه، نه از نظر عملی. عملی فرق نمیکنه، برای کتک رو برای خاطر واقع میزنن، کتک رو برای واقع میزنن. منم گفتم واقع، شما گفتید واقع، مطمئن من گفتم ترک تعلمی که به واقع نخواد، من این قید زدم. پس فرق بین من و شما از نظر خارجی فرق عملی نداره. الان کلا کتک رو میزنن حسابی، یالا بیشین بخون کتک رو، هر دو یک رو کتک داره، فرق میکنه. الا اینکه مرحوم ناینی زمینه میکنه ترک تعلم رو با خلاف واقع، این دوتا میگه با هم. ما میگیم نه، نفس خود ترکی که مخالفت واقع هست او خودش او بده، هیچ فرقه. و الا نفس ترک تعلم هیچ گونه عقوبتی نداره، مگر عقوبتی بنا به قول تجری. اونایی که تجری قائلن میگن چون جرأت بر مولا کرده و اینا، به الا خودش تربیتی چی نداره، خودش عقوبت نداره. بنابراین پس در این مسئله به حمدالله سه صورت پیدا کرد: عقوبت مال نفس تعلم باشه، قول اول، عقوبت مال واقع باشه مع تعلم، عقوبت مال واقع باشه بلا ندن الا تعلم. این هم جهت ثالث، بقیه باشه فردا. صلی الله علی محمد و آله.